خب دوستان عزیز، وقتتون به خیر باشه. میرسیم به صفحه 72 داستان سیاوش 4. در ادامه سه قسمت قبلی متن رو براتون میخونم و معنای واژگان دشوار و همچنین نکات املایی رو خدمتتون عرض میکنم. روز آزمون املا بود. پیش از اینکه زنگ تفریح به آخر برسد، بچه‌ها همه در کلاس جمع شده و گوش تا گوش بی صدا نشسته بودند. گوش تا گوش بی صدا نشسته بودند یعنی همه کلاس، تمامی کلاس بی صدا نشسته بودن. نوید مبصر کلاس توی راه رو سرک کشید و بعد با احتیاط در را بست و از سیاوش خواست که پای تخته بیاید. مبصر رو دقت کنید که با ساد نوشته میشه. از نظر املایی مهمه. سیاوش دوروبرش رو برانداز کرد. برخاست و خیلی جدی و شق و رق با قدم‌های استوار رفت و جلوی تخت سیاه رو به کلاس ایستاد. خیلی جدی و شق و رق. جدی تشدید داره، شق و رق هم همینطور. شق و رق رو توی پاورقی براتون نوشته راست و استوار معناش رو. یه نکته هم در مورد برخاست که قبلا هم سر کلاس خدمتتون عرض کرده بودم. ما یه خواستن به معنی در واقع خواهش داریم، یعنی یک چیزی رو که ما میخواییمش، و یه خواستن به معنی بلند شدن داریم. یعنی مثلا یک نفر از جایش برخاست، یعنی از جاش بلند شد. خواستن اول با واو و الف نوشته میشه، ولی خواستن دوم با الف خالی، واو نداره. این برخاستی هم که میبینید به معنی اینه که از جاش بلند شد. مواظب باشید که بعضی جاها توی املا ممکنه این دوتا خواست رو بعضی وقت با هم دیگه اشتباه بگیرید و اشتباه بنویسید. دقت کنید که درست بنویسیدش. ورقه تا خورده ای را از جیبش بیرون آورد و قرص و قایم گرفت جلویش. قرص و قایم یعنی محکم. توی پاورقی براتون نوشته. از چند روز قبل سیاوش و نوید که با هم دوست جونجونی بودند قرار و مدار گذاشته بودند. نوید طبق نقشه یک روز پیش از آزمون بچه‌ها را خبر کرده بود که فردا زنگ ادبیات همه قبل از زنگ در کلاس حاضر باشند. حاضر یادتون باشه که با زاد نوشته میشه. چون قرار است سیاوش بیانیه‌ای برای جمع بخواند. بچه‌ها بدون استثنا قبول کردند. استثنا هم از نظر املایی مهمه. آخر سیاوش دو ماه پیش، یعنی در واقع وقتی یه عبارتی توی بین دو تا خط فاصله میاد بهش میگن جمله معترضه، معنی یعنی میده، یعنی داره یه توضیح بیشتر میده. آخر سیاوش دو ماه پیش، یعنی روزی که تیم منتخب کلاسشان میخواست مسابقه بدهد و پای حیثیت کلاس در میان بود. حیثیت رو دقت کنید که املاش مهمه. حیثیت یعنی آبرو. یک بیانیه پر آب و تاب خوانده بود و با نثر زیبا و جاندارش به کلاس روحیه و امید داده بود. بچه ها برد در آن بازی به یاد ماندنی را مدیون سیاوش بودند و حالا همه بی برو برگرد جمع شده بودند. انتظار و اشتیاق را میشد در چشم هر کدام خواند. سیاوش سینه‌اش را صاف کرد و با لحنی قاطع و صدایی رسا و قرا بنا کرد به خواندن بیانیه. قرار رسا هم معنی هستند و خب میدونید دیگه توی داستان سیاوش یک که با هم دیگه خونده بودیم قرار یکی از واژه‌های مهممون بود، هم از نظر املایی و هم از نظر معنا، که خب معناش میشد رسا، بلند، واضح. خب بیانیه سیاوش رو بخونیم. یه بیانیه ادبی و جالب نوشته. کلماتش هم نسبتاً مهمن و دقت کنید بهش. دوستان صاحب دل و صاحب نظر، بی تردید از قصه پرغصه املا در این مدرسه خبر دارید و از رنجی که میبریم و زجی که میکشیم دلی شعله بر. قصه پرغصه رو دقت کنید بچه ها. قصه به معنی داستان خب با قاف نوشته میشه و قصه به معنی رنج و اندوه و غم با قین نوشته میشه، اما جفتشون تشدید دارن. اینو دقت کنید. یه حرف جالبی زده، گفته و از رنجی که میبریم و زجری که میکشیم. این رنجی که میبریم عنوان یکی از کتاب‌های جلال آل احمد هم هست. وقتی سیاوش همچین حرفی میزنه احتمال داره که این کتاب رو هم اتفاق خونده باشه. حالا گفتم اینم بدونید جالبه، حالا خارج از بحث کتاب و اینا، این اسم کتاب یکی از اسم یکی از کتاب های جلال احمد از رنجی که میبریم. از تکالیف دلازارش در عذابیم و از آزمونهای بیشمارش در تب و تابیم و از نمره های جگرخراشش خراب اندر خرابیم. آخر تا به کی باید زیر بار زور این ظالم سرخم کنیم و زار و ذلیل و زبون به سر بریم و مهر خموشی و سکوت بر لب نهیم؟ زار و ذلیل و زبون واجارایی ز داره؟ واجارایی یعنی بازی با حروف، یه نوعی نغمه حروف. وقتی شما چند تا واژه که ز دارن رو پشت سر هم دیگه میارید، به این حرکت میگن واجارایی. یکی از آرایه های ادبی هم هست. زبون توی پاورقی براتون نوشته، یعنی خار. دوستان همدل، امان از این املای بی حاصل. یاران همراه، فقان از این املای جانکاه. فقان به معنی فریاد. دقت کنید که با قین نوشته میشه. داد از این ضحاک ماردوش که برد از ما قرار و طاقت و هوش. میبینید دیگه اینجا داره با کلمات بازی میکنه. ضحاک ماردوش، طاقت و هوش. اگر یادتون باشه به این آرایه توی نثر ما میگفتیم سج، ماردوش و هوش با همدیگه سج دارن. ضحاک تشدید داره، دقت کنید. و ادامه، فریاد از این ماران آدمی خوار، از این ساد و زا و تا و زای مردم آزار، از این عین و قین نفرت بار، که همچون ماران ضحاک عزت و آبروی ما را پاک بردند و مغز ما را خوردند و آرام و آسوده خفتند. میبینید که دیگه پر سجعه دیگه. پاک آبروی ما رو برده. پاک آبروی ما رو برده یعنی یک سره کاملا. به کار میبریمش دیگه تو روزمره، به کار میبریم. میگیم که پاک یادم رفت. مثلا میگیم که تکلیف دو انجام دادیم. یا آخ آخ نه، پاک یادم رفت. یعنی کاملا یادم رفت. کامل از ذهنم پاک شد. تو پاورقی 4 داستان ضحاک هم که یه یادآوری کرده، میگه داستان ضحاک ماردوش را میدانید، پادشاه ستمگری که بر ایران فرمان میراند و بر شانه هایش دو مار سیاه رویده بود. جلادان ضحاک هر روز دو جوان ایرانی را سر میبریدند تا مغزشان را خوراک ماران ضحاک کنند. سرانجام فریدون به یاری کاوه آهنگر این پادشاه اهریمنی را شکست داد. سیاوش در بیانیه‌اش حرف‌های الفبا را به ماران ضحاک تشبیه کرده است که مغز دانش آموزان را می‌خورند. این یه تشبیه جالبه دیگه. پس ای یاران دلاور و ای همراهان کینه‌ور. کینه‌ور یعنی انتقام جو. اکنون باید که فریدونوار با گرزه گاوسار پا به عرصه کارزار گذارید و بی هیچ باکی دمار از روزگار ماران ضحاکی برآرید. و سلام. خدمت شما عرض کنم که خب کینه‌ور که گفتم، پاورقی 6 گرزه گاوسار. گاوسار یعنی همون گاوسر، گرزی که سرش به شکل سر گاو باشه. گرز فریدون این شکلی بوده. عرصه کارزار یعنی میدان جنگ. کارزار، کارزار هم به معنی جنگ. اصلا کار در گذشته به معنی جنگ بوده. پیکار یه واژه دیگه که در واقع مربوط به همین واژه کار و جنگ بوده رو بهتون بگم. میگن که بوق و کرنا، شنیدید دیگه، بوق و کرنا. کرنا یا کرنای یک سازه و در واقع نوعی ساز دمی و بادی هستش که عین نی، عین بوق. کرنا در واقع همون کارنایه. هنگام جنگ این ساز رو می نواختند و نوای جنگ بوده، میخواستن به همه اعلام کنن که ما الان در جنگ هستیم. کارنای یعنی نای جنگ، نوای جنگ. این واژه هم گفتم که بدونید بد نیست. و سلام و سلام، پایان نامه ها معمولا می نویسن دیگه، یه عبارتی که پایان بیانیه، پایان هر نامه میخوان پایان برسوننش و سلام میگن. دقت کنید که الف و لام داره و یه واژه عربیه و تشدید هم داره. سیاوش از خواندن باز ایستاد، نگاه نافذش را از برگ جدا کرد و دور تا دور کلاس چرخ داد. نگاه نافذ، نافذ رو دقت کنید املاش رو. لحظه سکوت کلاس را فرا گرفت و هیچ کس لب از لب باز نکرد. اما یک دفعه صدای ممتد زنگ سکوت را شکست و بچه ها همزمان شروع کردند به دست زدن برای سیاوش و یکی یکی از جای بلند شدن. شوری عجیب در کلاس به پا شده بود و بچه ها یک ریز سیاوش را تشویق میکردن. اصلا باورش نمیشد، انگار خواب میدید. اشک شوق چشمانش را تر کرده بود. همین که شور و شوق بچه ها قدری فرو نشست، یکی یکی و دوتا دوتا سرگرم بحث درباره بیانیه سیاوش شدند. اغلب آنها از املا دلی پردرد داشتند و حالا سیاوش آمده بود تا برای انتقام از املا یک بسیج همگانی به راه بیندازد. مدتی بعد نوید که حدس می‌زد خیلی از بچه‌ها چیزی از بیانیه دستگیرشان نشده باشد، از همه خواست چند لحظه سکوت کنند و بعد ادامه داد. خب میگه بچه‌ها چیزی از بیانیه دستگیرشون نشده بود. چرا؟ به خاطر اینکه یه متن ادبی و نسبتاً دشواری بود دیگه. همین الان هم که ما داریم می‌خونیمش با هم دیگه داریم تعویلش می‌کنیم که برامون آسون تر بشه. تعویل یعنی توضیح دادن. تعویل رو با عین نمی نویسن، تعویل رو با همزه می نویسن. ت دو نقطه، الفی که بالاش یه شیشه کوچولوه، همزه، واو یه لبه، میگن تعویل. این هم یه واژه دیگه که حالا اگه خواستید یاد بگیرید خارج از کتاب. خب حرف نویدو بخونیم. بچه ها ما میخواییم از دست املا خلاص بشیم. ما میخواییم همون ما میخواهیم دیگه، اما به طور عامیانه تلفظ میشه و ما میخواییم نوشته و خونده میشه. برای این کار بایستی دست به دست هم بدیم و املاهامونو امروز غلط غلوط بنویسیم. یعنی مثلا همه سادار و سین و هر چی زاد و زال و زا هست ز بنویسیم، یعنی زیری، و اینطوری اعتراض خودمون رو به گوش همه برسونیم. بچه‌ها با اشاره سر یا سکوت رضایت و موافقت خودشان را اعلام کردند. مسعود هم از ته کلاس به طرفداری بلند شد که سیاوش مسلم بدون که ما پشت تو داریم و تنهات نمیذاریم. مسلم تشدیدش یادتون باشه. چند تا واژه هم خانواده باش بگیم. تسلیم، اسلام، سلامت، همه اینا هستش. این واژه هم خانواده‌اش کلن سلمه یعنی پذیرفتن دیگه. وقتی میگن که یک نفر مسلمون شده یعنی تسلیم شده در برابر خداوند. مسلم بدون یعنی مطمئن باش. این مکسایی که میکنم، این سکوتایی که بینش هستش، مهلتیه که شما بنویسید همزمان که من دارم وایس رو براتون در واقع دارم متن رو براتون میخونم و شما وایس رو پلی کردید. اگه بخواید میتونید وایس رو پاز هم بکنید و اینکه حالا برگردید عقب و اگر جایی رو عقب موندید دوباره بشنوید. تنهات نمیذاریم با زال نوشته میشه. خیلی آمون این روزا دال زال رو اشتباهی رزه می نویسیم توی همین گذاشتن. ببینید ما یک گذاشتن داریم، یک گذاردن داریم. گذاشتن با دال زاله، یعنی شما یک چیز رو قرار میدی یک جایی. مثلا کتاب را روی میز گذاشتم. اما مثلا میگیم سپاسگزارم، این با دالزال نیست، این با رز است. این از گذاردن میاد. گذاردن به معنی ادا کردنه، یعنی به جای آوردن. میگیم نماز گذاردن، میگیم که از اینان یکیشان سربر نمیدارد تا دوگانهی بگذارد. بگذارد اینو با رزه نوشته بود. چرا؟ چون نماز رو به جا میارن، ادا میکنن، نماز رو قرار نمیدن، چیزی نیستش که قرار دادن، این مفهومه. وقتی میگیم سپاس گذارم یعنی من دارم سپاس به جای میارم در برابر شما. دقت کنید که کجا گذاشتنه که با دالزال بنویسید و کجا با کجا گذاردنه که با رزه بنویسید. اینجا این نمیذاریم با دالزاله. و بقیه حرفش را تأیید کردن. تأیید هم مثل همون تعویل نوشته میشه که بهتون گفتم. ت دو نقطه، الفی همزه کوچیک بالاش، دو تا یه و یه ده دیگه. تنها امین شاگرد اول کلاس بود که با لحنی حق به جانب اعتراض کرد این دیگه چه بازیه در آوردین. حالا گیرم اعتراضمون رو نشون دادیم، ولی آخرش که چی؟ آقا جون آش کشک خالته. چقدر هرس درارن این شاگرد اول. آره شوخیه دیگه، حالا جدی نگید. ولی آره امین از اون بچه درس خونای زرنگ بود که دیگه میخواست درسشو بخونه و نمیخواست املاشو نمره بد بگیره دیگه. به خاطر همین در برابر اینا مقاومت کرد و گفتش که این شیوه درست اعتراض نیست. بله از نظر من امین خیلی شاگرد خوبیه و دانش آموز خیلی با فهم و با درکیه که نمیاد غلط غلوط بنویسه امروشو. اما خب از نظر رفقاش و دوستاش یه پسر لوس و حق به جانبیه که فقط به فکر خودشو به فکر منافع جمع نیستش دیگه. حالا تصمیم با خودتونه که مثل امین باشید یا مثل امین نباشید. حالا گیرم اعتراضمون رو نشون دادیم، ولی آخرش که چی؟ آقا جون آش کشک خالته. آش کشک خالته یه ضرب المثله. آش کشک خالته بخوری پاته نخوری پاته، یعنی چیزی که ازش ناگزیریم. ناگزیر بودن یعنی چی؟ ناگزیر بودن اول از همه بدونید که با رزه نوشته میشه، یعنی مجبوریم دیگه. املار که دیگه نمیشه حذفش کرد که، نمیتونی که بیای که بگی شما املا رو میخوام کلا از آموزش پرورش و کلا از زبان فارسی حذف کنم که. این همچین تفکر کودکانه ایه دیگه. یا شکش که خالته، یعنی مجبوریم که بالاخره املا رو بپذیریم. اما اطرافیان با گوشه و کنایه حرفش رو بریدند و به اون محلی نگذاشتن. سیاوش که اوضاع را حسابی به وفق مراد دید، ورقه بیانیه را پشت رو کرد و خطاب به بچه ها گفت خب حالا اگه با این کار موافقین بیای تا آقای یزدی نیومده این شعر رو بعد از من تکرار کنید تا بریم به جنگ املا. و با لحنی حماسی و کوبنده شعرش را خواند و بچه ها مصرا به مصرا مشتاقانه تکرار کردن. خب شعرش هم براتون میخونم و وزنش هم بهتون میگم. میگه تا کی بزنم زج شب تا به سحر املا، تا کی برود وقتم از تو به هدر املا، باشد همه تمرین ها بی سود و ثمر املا، از نمره بد بردم بی وقفه خبر املا، ای داد از این املا فریاد از این املا، از دست تو ای املا خونین جگرم امروز، و از مشق زیاد تو کلی پکرم امروز، هستی تو چنان سدی بر ره گذرم امروز، از این صد جان فرسا من می گذرم امروز، این را تو بدان املا، این را تو بدان املا. املا تو همین امروز نابود شوی بیشک، آتش هم اگر بودی چون دود شوی بیشک. یا نمره صفر از من ببخشید، با نمره صفر از من مردود شوی بیشک. من گرز گران گردم گر خود شوی بیشک، بیچاره شدی املا، بیچاره شدی املا. خب وزنش تن 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 تن. تا کی بزنم زجه تن 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 تن. شب تا به سحر املا تن 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 تن. تا کی برود وقتم از تو به هدر املا تن 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 تن. برای اونایی که خب یکم بیشتر علاقه مندن و وزن عروضی شعر رو کمی بهتر درک میکنن، میگم که وزنش مفعول و مفاعیلونه، مفعول و مفاعیلون، مفعول و مفاعیلون. یه لحن حماسی داره. میگه تا کی بزنم زجه شب تا به سر املا. زجه یعنی فریاد و ناله. هستی تو چنان صدی بر ره گذرم امروز. صد رو دقت داشته باشید که اینجا میگه هستی تو چنان صدی، یک صد و تشدید داره. از این صد جان فرسا، اینجا به خاطر وزن شعر که نمیخواسته به هم بخوره، اینجا نباید صد رو با تشدید تلفظ کنیم، بگیم از این صد جان فرسا. صد جان فرسا نمیگیم، صد میدونین دیگه تشدید داره. صد کرج، صد لطیان. از این صد جان فرسا، ببینید من الان بخوام اینو با تشدید بخونم وزنش به هم میریزه دیگه. از این صد جان فرسا من میگذرم امروز، نمیشه دیگه. از این صد جان فرسا من میگذرم امروز تن 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 تن. خب بریم بعدش. چشمهای سیاوش از شادی برق میزد و از شوق صدایش میلرزید. هر چه میخواند همه یک صدا تکرار میکردند و سیاوش هر بار محکمتر میخواند. بیچاره شدی املا، بیچاره شدی املا. یه نکته جا انداختم که برگر مقب میگه گرخود شوی بیشک. من گرز گران گردم بیار. گرخود شوی، خود همون کلاه خوده دیگه. میگه در نبردهای قدیم برای کشتن دشمن با گرز بر کلاه خودش میکوبیدن. سیاوش هم میگه اگر تو تبدیل به کلاه خود هم شوی، من بیشک گرز سنگین میشوم و تو را از میان بر میدارم. این صفحه بعد، صفحه 76، صفحه آخر. اما این دفعه فقط چند نفری از آخری ها با او همراهی کردند و فوری صدایش را فرو خوردند، ولی سیاوش غرق در شعر بود، اصلا حال خودش را نمیفهمید، در عالم دیگری سیر میکرد. سیر کردن یعنی گردش کردن، سیر و سفر شنیدید دیگه. حتی صدای سیاوش سیاوش نوید هم دردی را دوا نکرد و این بار دیگر سیاوش تقریبا فریاد کشید بیچاره شدی املا، بیچاره شدی املا. صدای سیاوش سیاوش، یعنی نوید داشت سیاوش صدا میکرد سیاوش سیاوش. بسه دیگه تو صفحه قبلی سیاوش هم دیگه که کاغذش دستش بود، یه نفر پشتش ظاهر میشه، کیه؟ معلمشه، معلم ناظم. حالا تو چیز بعدی میخونیم ببینیم چی بوده. توی قسمت بعدی داستان متوجه میشید که حالا کیه. اما هیچ صدایی بعد از صدای خودش به گوش نرسید. ناگهان به خود آمد. سکوتی مرگبار در کلاس رخنه کرده بود. در جا خشکش زد. ترس برش داشت و سراسیمه با چشمهای بهت زده به کلاس خیره شد. همه ساکت و سر به زیر نشسته بودند. چند نفر از دیدنش پخی زدن زیر خنده. یعنی یهو زدن زیر خنده. بالای سرش سایه سنگین را احساس کرد و عرق گرمی بر شقیقه اش نشست. شقیقه میشه قسمت بالایی دو طرف سر که بین گوش و گوش بین گوش و گوشه خارجی چشم برد. یا همون گیجگاه. خب داستان سیاوش 4 هم به پایان رسید. یه زنگ تفریحی بود تقریبا به نظرم بین مطالب. امیدوارم ویس قبلی رو هم گوش کرده باشید حتما و نکاتش رو به خاطر سپرده باشید. تکلیفی که دارید، یکی از تکالیفتون، یکی دیگر از تکالیفتون اینه که لطف کنید و تا زمان برگزاری کلاس آنلاینی که احتمالاً با هم دیگه خواهیم داشت و یا حالا یه مهلتی که توی سایت تعیین میکنیم، حالا نوشتیم دیگه احتمالاً تو سایت، جستنی، نوشتنی، اندیشیدنی رو حتما بنویسید و حالا جا میشه دیگه به نظرم تو کتاب و نیازی به توی کاغذ جداگانه نوشتن نیست، توی همین کتاب بنویسید و عکس بگیرید ازش و توی سامانه کوئرا قرار بدید. حتما صفحه 78 یه پژوهش هم گفته که براتون میخونم. در بیانیه سیاوش از داستان ضحاک ماردوش یاد شده است. حسین مرادی پویانمایی عروسکی افسانه ماردوش را با اقتباس از همین داستان شاهنامه فردوسی ساخته است. این پویانمایی بارها از صدا و سیما پخش شده و در 5 لوح تصویری نیز از سوی شرکت صوتی و تصویری سروش انتشار یافته است. اکنون شما با راهنمای دبیرتان پس از خواندن داستان ضحاک از شاهنامه فردوسی و بازبینی افسانه ماردوش بررسی کنید این پویانمایی با اصل داستان چه همانندی ها و چه تفاوت هایی دارد. این پژوهشش حالا زیاد جدی هم نیستش، اما بهتون پیشنهاد میکنم که افسانه ماردوش رو ببینید. حالا فعلا که خب بالاخره ایام قرنطینه است و بهتر که از خونه بیرون نرید، اما به نظرم میتونید این افسانه ماردوش رو توی اینترنت جستجو کنید، به راحتی میتونید دانلودش کنید، تو آپارات هم هست، بشینید ببینید، جالبه و از داستان که در واقع توی شاهنامه فردوسی اومده اقتباس خوبی صورت گرفته و میتونید ببینیدش. خلاصه این که افسانه ماردوش رو هم ببینید، فکر کنم چند قسمت، اگه اشتباه نکنم 3 قسمت باشه فکر میکنم، حالا ببینیدش حتما، داستان جالبیه دیگه. منم چند سال پیش یادمه دیگه، میدیدم، حالا چند سال پیش، خیلی سال قبل تر تلویزیون پخش میکرد دیگه، اینقدر پخش کرد و دیگه اعصابم خورد میشد. خلاصه اینکه همین. پس چیکار کردیم ما هم دیگه؟ داستان سیاوش رو خوندیم، نکات مهم املایی و معنایش رو گفتیم و قرار شد که تکلیفی که گفته شد رو انجام بدید. این هم از این فایل صوتی. خب حالا یه استراحتی بکنید تا بعدش حالا فایل های صوتی بعدی رو هم بشنوید حتما. فایل صوتی قبلی رو هم حتما گوش بدید. نکات مهمی مطرح شده. باز هم تأکید میکنم حتما فایل های صوتی که توی سایت قرار میگیره، چه برای ادبیات تکمیلی چه برای ادبیات آموزش پرورش، حتما گوش بدید و بدونید که اینا مکمل هم دیگه هستن. اگر شما اون ادبیات آموزش پرورش و ویس ضبطش رو گوش ندید، از اینها هم چیزی متوجه نمیشید، از این درسی که من دارم بهتون میگم. اون مهمتره. حتما این نکته رو به یاد داشته باشید. خیلی خوب، خیلی ممنون از اینکه تا اینجا همراه بودید. تا ویس بعدی.